أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت تمام عزیزان. سلسله مباحث پاسخ به شبهات رسیدیم به بخش امامت. امامت از سری مباحث راهنما شناسی و خب اول امام و ادلاز لغتی من توضیح میدم، ولی رو کلمه ولی رو توضیح میدم و از لحاظ اصطلاح کلامی که محل بحث ماست، امامت به چه معنی؟ امام در لغت به معنای رهبر، به معنای پیشروه. حالا اهم از این که این رهبر، این امام، امام خوبی باشه، امام به سمت نیکی باشه یا به سمت بدی باشه، اهم یه رهبری فاسد باشه، یه رهبری در جهت خوبی عدل مردم رو سوق بده، بر دو تعبیر امام میشه. کلمه ولی خب وقتی به کار میره در مبحث امامت، مشهورترینش هم مشهورترین معنایی که داره به معنای سرپرستی. ولی مسلمین یعنی سرپرست مسلمین. اما خب از لحاظ اصطلاحی شیعه و سنی امامت رو چگونه معنا کردن؟ از لحاظ اصطلاحی گفتن امامت یعنی سرپرستی و سرپرستی عموم مسلمین در امر دین و دنیا به نیابت از جانب پیامبر معظم اسلام. پس اینجا چند مسئله، یکی سرپرستی و رهبری برای مسلمین و اینکه فقط در مسائل دنیایی نباشه، هم دنیا باشه هم دینشون باشه. و اینها به تعبیر جانشین کیان؟ اینها جانشین رسول مکرم اسلام. این تعریفی که عرض کردم در کتاب الباب کتاب جناب فاضل مقداد، اونجا اینو آوردن و تفتازانی هم اینو در شرح المقاصد الفصل الرابع فی الامامه جلد پنجم صفحه 232 آورده، بر کتابی که جناب فاضل مقداد آوردن، باب هادی عشر صفحه 67. خب این امامت به این معنا. یه روایتی رو من انتخاب کردم که خدمت دوستان بخونم. تعریفی از امامت از وجود نازنین حضرت رضا علیه السلامه که این روایت شیخ کلینی در اصول کافی آوردن و جلد اول صفحه 200 اینو آوردن. این فرمایش حضرت رضا اونقدر جامعیت داره که جمعی از علمای شیعه مثل فیض کاشانی، شیخ خور عاملی در تعریف امامت همین حدیث آوردن، یعنی همین حدیث گفتن کفایت میکنه. روایت اینگونه ای که حضرت رضا فرمودن ان الامامت هی منزلت الانبیا، امامت مقام، براستی امامت مقام انبیا و ارث الاوصیا و ارث اوصیا. ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول و مقام و امیر المؤمنین علیه السلام و میراث الحسن و الحسین علیهم السلام ان الامامت زعام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدین و عز المؤمنین. امامت خلافت از طرف خداوند متعال و رسول خدا و مقام امیر المؤمنین و میراث حسن و حسینه. به راستی امامت زمام دین و نظام مسلمین و عزت مؤمنانه. بعد فرمودن امامت بنیاد پاک اسلام و شاخه با برکت اونه. فرمودن به یمن امام نماز، روزه، زکات، حج، جهاد اقامه میشه، غنیمت و صدقات بسیار میگرد، حدود و احکام اجرا میشه، مرزها و نواحی کشور مسئول میگرد. خب پس این بحثی رو مطرح میکنه که این در همون امتداد مقام انبیا و اوصیا هستش. خلافت چیزی که تصریح میکنه از طرف خدا انتخاب میشه، جانشینی رسول خدا رو داره، زمام دین و نظام مسلمین در پرتو این امامت و ایدئولوژی های اسلامی باید و نباید ها به تعبیری در پرتو امامت اجرا میشه. خب این تعریف جامعی بودش که از حضرت رضا علیه السلام مناسب دیدم که خونده باشه. خب این در مورد تعریف امامت. در مبحث امامت به مانند نبوت ما مباحث رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، یه امامت عامه داریم، یه امامت خاصه داریم. در مورد امامت عامه مقصود اصل نیاز جامعه اسلامی بعد از نبی مکرم اسلام به امام منصوب نایه خداست. بعد از نبی مکرم از ناحیه خدا باید امامی، رهبری، پیشوایی در زمین باشه و اساسا مبانی ما هستش که یعنی از سنت هایی که خداوند جعل کرده قرار داده که اصلا زمین بدون حجت نمیمونه. حالا وقتی خاتم النبیین از دنیا رفتن، بعد ایشان پیغمبری که نیستش، طبیعتا اوصیا ایشان، امامان بعد ایشان که منتخب خدا هستن، اینها باید در زمین باشن.
این رو اهل تسنن هم باور دارن؟
نه
زمین خالی از حجت
نه اون چرا؟ ببینید روایت هایی دارن خب، اما در حال روایت هایی دارن که حالا بیشتر توضیح میدم به چه معنای اونها رو لحاظ میکنن، اونا رو بیشتر میگم در ادامه مباحث. خب حالا وارد چی میشیم؟ بعد از همین امامت عامه، یعنی بعد از نبی مکرم جامعه اسلامی، مسلمین نیازمند به یک پیشوا و رهبر هستن. ممکنه یه نفر بگه که خب چه دلیلی داره که بعد از پیامبر باید پیشوا باشه؟ دو جور میتونین رو پاسخ بدین. یه وقت ادله نقلی براش ارائه میدیم. کالا عرض میکنم که نبی مکرم بعد از خودشون فرمودن که آقا امیرالمومنین به عنوان خلیفه باشه، خلیفه بلافضل باشه. اون ادله نقلی رو بررسی میکنیم. یه وقت دلیل های عقلی داریم، صرف نظر از اون فرمایشاتی که به صورت نقلی هست، ادله عقلی داریم. حالا من سه دلیل عقلی برای دوستان ارائه میدم که ضرورت داره که بعد نبی مکرم اسلام حتما جانشینانی باشن و اونها منتخب از ناحیه پروردگار باشن. یکی از اونها، از اون ادله عقلی اینه که اگر چنانچه بعد از پیامبر امام منصوب از ناحیه خدا نباشه، مردم وظائف و تکالیف خودشونو نمیتونن درست بفهمن، یعنی شناخت وظایف و تکالیف گوناگون برای مردم ممکن و میسر نیست. خب اگر چنانچه نتوانن تکالیف خودشون رو بفهمن، تکلیف اینها ساقط میشه. تکلیف ساقط نمیشه و چنین چیزی نداریم. پیامبر اکرم نفرمودن بعد من تکلیف ساقط میشه، بلکه بعد از نبی مکرم اسلام مردم مکلفن و تکلیف از اونها ساقط نمیشه. پس لزوم وجود امام منسوب نایی خدا برای شناخت وظایف خودشون، حالا در مسائل شخصی، در امور زندگی، در معامله، در معاشرت ها، در عبادات، اینها لزوم رو مطرح میشه. به تعبیری برای رهایی جهل مردم، چه در مسائل نظری چه در مسائل عملی، که مسائل عملی باید بدانن که تکلیف خودشون رو بتونن انجام بدن، لازمه که یک نفر از ناحیه خداوند متعال بیاد که در مسیر نبی مکرم بتونن کار رو انجام بده. و طبیعتا باید معصوم باشه، اگه معصوم نباشه نمیتونه شناخت درستی و تشریح و تبیین درستی از دین نسبت به مردم داشته باشه. این دلیل رو معمولا کتابای کلامی ارائه دادن. یه دلیل دیگه ارائه دادن که اگر بعد نبی مکرم، خب شما حساب بکنید نبی مکرمی که 23 سال نبوت ایشان طول کشیده شو و قسمت اعظم وقت نبی مکرم وقتی نگاه میکنید در جنگ ها بوده، در سفرها بوده، در تشکیل حکومت بوده، خیلی مسائل مختلف، اونطوری که باید فرصتی نبوده که بخوان کل دین رو تشریح بکنن. اما نبی مکرم تا جایی در هدایت مردم حریص بود که آیه قرآن میگه که نداری خودتو نابود میکنی تو. خب اینجا بعد از اینکه نبی مکرم از دنیا میرن اختلاف پیش میاد در جهت فهم دین، برداشت ها و نظرات نسبت به فرمایشات قرآن و سنت متفاوت میشه. خب همین زمینه اختلافات رو به وجود میاره. اگر چنانچه امامی باشه و این امام تشریح درستی و رفع اختلاف و برداشت های سو و نادرستی که حالا فرد کنون ولا سهون یا عمدن صورت گرفته، نبی مکرم میاد و مقابله با این میکنه و به تعبیری دین رو در جهت خاص خودش قرار میده و سکاندار این هدایت و دینه. خب این در جهت رفع اختلافات و جهت فهم دین. قسمت اول این بود که استدلال اول در جهت شناخت وظایف، قسمت دوم در جهت برداشت درست، رفع اختلاف نسبت به امور دینی. دلیل سومم این که بالاخره جامعه اسلامی شاه میخواد، جامعه اسلامی سلطان میخواد، جامعه اسلامی حاکم میخواد، یه چیز ضروریه. خب حالا این شخص اگر چنانچه نایه خدا باشه و معصوم باشه، این حافظ و نگهدار دین و کیان مکتب وحی در جامعه میتونه باشه در تبیین مقررات و اینکه مقررات رو اجرا بکنه. یه وقت یه بحث علمیه. خب بعد یه پادشاهی میاد به گرده مردم سوار میشه و مردم آگاه هم به دین، اما اجازه نمیده که قوانین اجرا بشه. اما از باب اینکه مقررات بخواد اجرا بشه، این لازمه که یک حاکمی باشه. خب طبیعتاً حاکم باید از خطا دور باشه، از هوای نفس دور باشه، اشراف نسبت به مسائل دینی و هدایتی داشته باشه و برای برقراری دین لازمه که چنین شخصیتی باشه. خب این از طرف خدا باید باشه که بشه اون قانون درست اجرا بشه. خب این سه دلیلی بودش که معمولا تو کتاب‌های کلامی آوردن. دلایل دیگه هم هستش که اون ستایی که به ذهن رسید سه دلیل مهمی که جای دیگه دیدم همین سه دلیل رو آوردن، که پس یکی در مورد ارتباط با شناخت بود، رفع اختلاف بود و اجرای قوانین بود. این سه نکته رو بود. اما صرف نظر از این ادله عقلی، ما خب آیات و روایاتی داریم و لزوما نباید در این مقطع ما دلیل عقلی بیاریم. اگه دلیل عقلی هم کفایت نکرد برای شما، یا کار عقلی رو در مسیر نبوت ما کردیم. یعنی اما ادله اعجاز قرآن و اثبات نبوت خاتم الانبیا همونها رو کفایت میکنه. حالا اگر چنانچه در قرآن گزارهایی باشه که بحث امامت رو مطرح کرده باشه، یا خود نبی مکرم در روایات صحیح و سندی این مسئله رو بیان کرده باشن، همین بر اثبات امامت کفایت میکنه. اما خب ما سو دلیل عقلی هم قرائه دادیم. در مورد دلیل های نقلی، خب ابتدا وارد آیات قرآن میشیم. از آیات قرآن سوره مبارکه رعد آیه هفتم که خداوند متعال میفرماید به نبی مکرم انت منذر ولکل قوم هاد، پیامبر تو بیم دهنده ای، منذری، ولکل قوم هاد، برای هر قومی ما هادی قرار دادیم. خب این هادی قرار دادیم چی؟ این هدایت کننده قرار دادیم. طبیعتا این هدایت کننده کی قرار داده؟ خدا قرار داده. انت منذر ولکل قوم هاد، و برای هر قومی هادی هستش، بیم دهنده ای. خب این هادی اگر یه فرد غیر معصوم باشه، به همه اندازه‌ای که اشتباه بکنه ولی قرض و مرضم نداشته باشه، به همه اندازه دیگه هادی نیست دیگه. اما اینجا بوده مطلق هادی، ولی کل قوم هاد ما قرار دادیم، هر قوم ما هدایت قرار دادیم. از این آیه استفاده کردن که خب در هر قومی بعد پیامبر انت منذر ولی کل قوم ها، در هر قومی خداوند هادی رو قرار داده، پس جانشینی قرار داده و این جانشین باید هاد باشه به معنای حقیقی، و اون خب طبیعتاً چه کسی هاد ده کسی منتخب از نهایه خدا باشه. یا مثلا این آیه هستش که در سوره مبارکه فاطر آیه 24 و این من امتن الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نیست مگر آن که در آن امت نذیر و بیمدهندهی بوده. این رو کلن میگن تا وقتی تمدن و بشری در کار بوده برای اون نذیری بوده. یعنی خداوند تا وقتی که بشری رو در زمین قرار داده، نذیری رو هم کنارش قرار داده. پس هیچ امتی نیست مگر آن که در آن امت نذیر و بیمدهندهی هست، بیمدهنده نسبت به عاقبت کارهاشون، هشدار بده نسبت به سوی رفتار و اختیارشون. یا مثلا این آیه سوره مبارکه نحل آیه 89 و یوم نبعث فی کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، میگه روزی که بر میانگیزیم در هر امتی گواهی را که از خود آنان میباشد و تو را گواه بر اینان میآوریم. ای پیامبر تو گواه بر اینانی. روزی که نبعثو، روزی که مردم همه مبعوث میشن، یک گواهی اونجا هست که این مردم در ارتباط با او قرار میگیرن. یعنی از کارهایی که اون گواه انجام میده حداقلش اینه که اتمام حجت کرده، خود شاهد، فردم یا آن نمیدانستی میگه من گفتم، تو شاهدی نسبت به این. و کلن فی کل امتی شهیدا، خب بعد پیامبر وقتی پیامبر از دنیا رفتش چی؟ اینجا شهیدی لازم داره. قبل پیامبر چی؟ شهیدی لازم داره. بله، ما اساسا از مبانی مایه که در هیچ زمانی زمین بدون حجت نمونده. حتی مثلا اگه جمعیت زمین دو نفر بوده، آدم و حوا، یکی از اونها حجت اللهه. اگه جمعیت زمین یک نفر باشه، یکی از اونها حجت اللهه. یه قاعده کلیه. و در مباحث مهدویت هم مطرح میکنیم، میگیم آقا بالاخره الان باید حجتی باشه، حجتی که منتخب از نهایه خدا باشه. حالا بعد در امامت خاصه میگیم اون حجت از فرزند امام حسن عسکریه، اسمش میم ها میم دال ابن العسکریه، مثلا این ویژگی رو داره، این خصوصیات رو داره. اما اصل وجود این حجت صراحتا از نصوص دینی استفاده میشه. خب آیات مختلفه، غیر این آیات دیگه هم هستش. من میخوام سریع بحث رو به جایی برسونم. مثلا بریم سر روایت ها. روایتی که متواتر شیعه و سنی نقل کردن از نبی مکرم اسلام این حدیثه که به مدل های مختلف این حدیث گزارش شده. حدیث متواتر به صورت تواتر معنویه. من مات لا یعرف امامه مات میتتا جاهلیه، کسی که بمیره و نشناس امامشو، مرده چی؟ به مرگ جاهلیت. اینو اگه دوستان سرچ بکنن با کمی تفاوت در مجامع حدیثی ما میاد، مثلا در اصول کافی کتاب الحجه اونجا جلد اول صفحه 377 حدیث سوم اومده، شرح مقاصد، شرح المقاصد مال اهل تسننه، الفصل الرابع فی الامامه المبحث الاول در مورد نسب امام جلد پنجم صفحه 239 اومده. کسی که بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. خب بالاخره باید در هر دوره امامی باشه که اون میزه ای باشه که به مرگ جاهلیت مرده، یا به مرگ به تعبیری عالمانه عارفانه از دنیا رفته، با شناخت از دنیا رفته. و طبیعتاً مرادی طوری نیست که یک سلطان و یک پادشاهش بشناسه. ممکنه پادشاه همه دیگه، یه پادشاهی باشه که فاسق باشه، یه پادشاهی باشه عادل باشه. الان نگاه میکنی که در کشورهای اسلامی همه جور پادشاه داره. منظور این که آقا اگه پادشاه رو مثلا بشناسه آدم خوبی یاده چی؟ مگه جاری کنی؟ معنی نیستش که. کسی که بمیره و امامش، امام مشخصه که منتخب از ناحیه خدا باید باشه. روی خاطره‌ای هستش که خاطره مشهوری که هم باید شنیده باشن که علامه علامه امینی رو دعوت میکنن در یک مجلسی که بزرگان و علمای از عامه اهل تسنن اونجا بودن و اونجا میپذیر و بعض ما مجلسی بوده، درخواست میشه که از یک کنار این بزرگان یک روایت بخونن. خب یک روایت میخونن و تا میرسه به مرحوم علامه امینی این روایت رو میخونه، میگه روایت درستی از نگاه مجامع عامه، اقرار میکنه میگه بله روایت درستی. خب کسی که بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. مرگ جاهلیت یعنی مرگ کفر، یعنی همون در زمان جاهلیت، در همون دوران بت‌پرستی، در نگاه در دوران جهل زلالت این گونه از دنیا رفته، یعنی قطعا دوزخی. اونجا رو میکنن علامه امینی میگه خب حالا شما من بگین که این حدیث که درسته امام زمان فاطمه که بود. خب یا باید بگن امام زمانشون نشناخته، اگه بگن نشناخته اینکه زاویه با ابوبکر داشته یه بیناته، زاویه داشته در صحیحین آورده زاویه داشته. حالا کتاب‌های مختلف زاویه‌اشو از جهات مختلف آوردن، گاهی ذکر کردن از جهت قصب فدک، گاهی ذکر کردن نسبت به تهدیدی که حضرت زهرا رو کردن در خانه، گویا مرتبه رو بالاتر بردن، تهدید کردن، آتش هم آوردن، مرتبه رو بالاتر کردن، خانه رو به آتش کشیدن. مرتبه رو بالا کردن، بالاتر کردن، بی بی دوالم رو مورد ضرب و جرح قرار دادن. خب این حالا طبیعتا زاویه داشته، یه سری بیانات در تاریخ زاویه داشته از زهران نسبت به خلیفه اول عامه، به خلیفه دوم هم زاویه داشته. خب حالا اینجا کسی که امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. اگه مراد امام زمان خلیفه اول باشه مثلا، خب حضرت زهرا طبیعتا زاویه داشته، باید بگیم حضرت زهرا به مرگ جاهلیت از دنیا رفته و در دوزخه. خب هیچکی حرف نزده، قائلی نداره، حتی اون سنیای متعصب و اینکه زاویه باز تعمیر داشتن نسبت از زهرا چین حرفی رو نزده. خب باید بگیم امام زمانش رو شناخته. خب طبیعتا امام زمانش رو که شناخته و ارادت به امام زمان داشته، ابوبکر نبوده، او کی بوده؟ امام زمانش عمر نبوده، کی بوده؟ این تناقضه، ببینید وسط گیر میکنه. شما اگه بخواید ببینید روی یک مذهبی ابطالش رو اثبات بکنی، برو تو پارادوکس ها و تناقضات این مذهب بررسی کن. در مذهب اهل تسنن حضرت زهرا مقدسه، ابوبکر هم مقدسه، و نمیتونیم دوتا مقدس بگیم، هر دوتا در روال حق هستن. و این روایت هم روایت یکی از پیامبر آورده، تصریح کرده، روایت متواتریه. بالاخره حضرت زهرا امام زمانش کی بود؟ همینو به عنوان یه استدلال بچسبیم ببینیم به کجا میرسیم. طرف مجبوره که یا از شیعه وارد شیعه بشه یا حضرت زهرا رو کنار بذاره. وارد شیعه نمیخواد بشه. اگه میخواست طعنی نسبت به حضرت زهرا وارد بکنه، وارد بشین بگین خیلی خوب، شما یه طعن نسبت به خود پیامبر وارد کردید. چرا نسبت به خود پیامبر؟ به خاطر اینکه باز روایات متواتری داریم که فاطمه تون بزعتون منی فمن اغضبها ها اغضبنه، فاطمه پاره تن منه، هر کسیشون رو به غضب در بیاره منو به غضب در آورده. یا روایت خودتون بودیم که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب حضرت زهرا و راضی میشه، رضایتمند خواهد بود به رضایت حضرت زهرا. این دال بر عصمته. ممکنه یک خانم احساسی غضبناک بشه، آیا خدا هم باید غضبناک بشه؟ ای بر خداست، مطلق گفته یک ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. ممکنه یک خانوم به یک چیز باطلی رضایت من بشه، خدا نباید اون رضایت من بشه. ممکنه که یک خانوم احساسی و رو تمایلات نفسانی کاری بکنه، پیامبرش نباید اون راضی بشه، پیامبرش نباید به احساس او غضبناک بشه. داله بر عصمته و داله بر فضیلت و جایگاه ویژه‌ای که از زهرا داره که خدا غضبناک میشه و غضب فاطمه، این فاطمه پاره تن رسول الله و غضب رسول الله نسبت به غضب فاطمه. خب اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا رو چیکار میخوام بکنیم؟ همه رو میخوام بزنیم کنار. خب چه مبنایی که هزار خورده سال پیش که ما شما میگین طبق مبانی حدیثی بریم جلو؟ مگه شما چه ما چه شما مگه نمیگین حدیث متواتر مفید علم و یقینه، اطمینان آوره؟ خب اینا متواتره دیگه. یه وقت شما سلیقه‌ای میخوای کار بکنی که یکی ضابط من نیست، کار علمی نیستش که، کار شخصیه. علمی میخوای بورد وارد بشی، این ماجرا هست تو کتابای خودتون موجوده، همین روایتی که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها یا فاطمه تون بزعتون منی فمن یغضب، اینا در خود صحیح در خود صحیح سته موجوده، یعنی بحثی نیستش که. پس بفهم
خب الان در واقع در جواب این با احتسام چی میگن؟ و این که خب این آیا نسبتا داده میشه نسبت به عایشه؟ چون دعوای رسول الله زهرا با عایشه هم بوده و جلوتر از اون هم در زمان عثمان، انگار بعد از عثمان باشه، آیا جنگ جمل که اتفاق افتاد مگه عایشه در مقابل امیرالمومنین قرار نگرفت و امیرالمومنین حجت اون زمان نبودن؟ پس آیا عایشه هم با توجه به نظر خود اهل تسنن نتونست آدم خودش رو بشناسه.
خب همینه، ببینید مشکل زیره که من میخوام ابطال یک مذهب رو که پیدا بکنه تناقضاشون پیدا کن. اینا میگه عایشه ام المؤمنین بالا تنزن پیامبرت لحاظ تقرب به خدا و نبی، میگن عایشه. از زهرا دختر ایشان، امیر المؤمنین خلیفه چهارم، ابوبکر و عمر و عثمان خلیفه اول و دوم و سوم، معاویه خال المؤمنین. حالا شما نگاه کنید یک جنگی صورت گرفته، مثال زدنشون جنگ جمع، دو طرف، یه طرف حضرت امیر حسنین صحابه پیر مرد کبار و بزرگان، این طرف هم نگاه میکنه که طلحه زبیر عایشه. بعد اینا چی به خون هم تشنه، اینا خون میخوادن رو بکشه و کشتن هم جمعی وسط کشته شدن، این وسط کشته شدن، میخواستن بکشن هم رو. بعد میگه که چی آقا ای بر چیه؟ ام المومنی بالاترین زن پیامبر، ای بر کیه؟ امیر المومنی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، او بر کیه؟ حسنین دو جوان اهل بهش، او بر کیه؟ صحابه پیامبر که به ای اختدایتون اهدایتون به همیتون اختدا کنی هدایت میشه. خب صحابی که اصحابی کن نجوم، اصحاب من مانند ستاره و همه ستاره ها وجود هم افتادن و بگه همه شون هم مقدس
جنگ
ستاره گام بوده. بعد میگین چی؟ میگین همه مقدسه. آقای چی تقدسیه که خودشون میخواستن همه نابود بکنن و این وسط جمع کشته شدن؟ این وسط یه جمع نگاه هم کنید جنگ صفین، جنگ صفین کی بودن؟
من چنده بودم که یک جواب همی الان هم میدم، یعنی که یه اشتباهی شکل گرفته بوده، یه سوء برداشته شکل گرفته که این جنگ.
آره ببینید اونا قطعاً یک حرفایی دارن که حالا میگم بهتون از سوء برداشت خیلی مهمتر حرف میزنن. حالا میگم بهتون اونا چی میگن، اینم میگم بعد. جنگ صفه آه یه طرف کی بوده؟ معاویه بود. معاویه میگن کی بوده؟ خال المؤمنین، دایی مؤمنین. او بر کی بوده؟ امیر المؤمنین بود. صاحب دو طرف هم بودن. خب جنگی صورت میگیره و اگه کار به دسیسه نمیکشیدش معاویه و جمعیتش همه را بین مبرد از تعمیر، کار به دسیسه میگیره و حکمیت و بالاخره قبل از اینکه اتفاق بیفته جمع کشته میشن دیگه، مقدر رو بکشن دیگه. خب اینا همه را بگم مقدسه. شما الان میتونی معاویه رو لعن کنی؟ میگن لعنش نکن، خلیفه معاویه، معاویه خلیفه، حق نداری لعنش کنی، خال المؤمنینه، حق نداری کار رو بکنی. حق داره اهل تصنن خلیفه چهارم از دمیر رو لعن بکنه؟ میگه نمیتونه خلیفه رو لعن بکنی. خب اینجا چی کار باید بکنی؟ این تناقض در تقدساتشون هست، این مذهب باطله. شما کدوم میگرد ائمه ما یکی دیگه رو اللحاظ نظری نقد کرده؟ شمشیر که چی نقد کرده؟ اینا اینجور هم افتاده. خب ببینی اینا از اینجا از این تناقض ممکنه این نفر بگه آقا من نیاز نیست کل مبادی و مبانی اهل تصنن رو بخونی، همین که دو سه تا تناقض از اینا پیدا بکنیم یه باطله.
عثمان باشم فرانسه این بحث نفسی فرمودن تو دوران 11 سال خلافت ابوبکر خیلی بین عمر و در واقع درگیری اینا پیش می اومد. این توی بحث حکمیت اون الان داستان شیخ یادم میاد یه کتابی بود که فقط اختلاف عمر و ابوبکر رو در زمان خلافت ابوبکر داشت صرفا مطرح میکرد، یا یعنی اینکه باز چون بعدش اینا فکرم به خلافت بنی امیه بنی عباس در واقع رضایت میدن، منصور و هارون رو جزء امام برای خودشون در واقع تلقی میکنن اگه اشتباه نکنم. باز بین اینها هم باز دعواست، یعنی هم منصور در واقع تا
خب ببینید این تناقض اون حرفشون چیه؟ مهمترین دلیلی که ارائه میدن میگن آقا نگاه کنین مگه بین مراجع اختلاف نیست؟ میگن بله. خلفا هم اختلاف افتاده، این همه نیتاشون پاک بوده، نیتاشون پاک بوده، اجتهاد کرده. عایشه مجتهده بوده، علی ابن ابی طالب هم مجتهد بوده، بین مجتهد و مجتهد دعوا افتاده. خدا خود بگذره بین کدوم مجتهد بین شمشیر میکشه این وسط کشته میشه؟ بعد اینا هر دوتا مقدسن به مجتهد هیچ حرفیه. و این دیگه یعنی توجیهات، ببخشید اینکه میخوام تعبیر میکنم، توجیهات آبکیه که ارائه میدن، چون چیزی ندارن بگن. اگه بخوان اینجا سکوت بکنن مذهبشون میشه باطل، باید حرف بزنن، ولی هر چرندی که به ذهنش میاد باید بگه. اگه نگه سکوت بکنه یعنی من قبول کنم مذهبم باطله، سوء تفاهم پیش شده، سوء تفاهم پیش اومده، اختلاف فتوا داشتن، اشتباه داشتن، فلان داشتن. بچه‌ها نگاه بکنید با همین مبانی خودشون وقتی حساب بکنیم، ما روایات زیادی داریم در فرمایشات عامه که کسی که به خلیفه زمان خودش بشوره این خونش هدر، مرتد، ارتداد داره. لذا دلیل این که خالد ابن ولید از طرف ابوبکر اومد مالک ابن نویره رو سر برید و به زنش تجاوز کرد، اصحاب مالک ابن نویره هم از بین بود، میدونی چی بوده؟ مالک زکات نمیداد به خلیفه، مقام تو رو خلیفه، من تو رو قبول نمی کنم، زکات مالم رو به خلیفه نمیدادم، جنگی هم نکردش. ابوبکر فرستاد، زنش هم دید زنش زیبایه و زنش جوانه، آمد چه کار کرد؟ آمد مالک ابن نویره، این صحابی بزرگ پیامبر و اصحابش هم که اونها هم از صحابه پیامبر بودن جمعشون، اینها رو کش. زنش هم همون شب هم بستر شد. توجیهش چی بود؟ این آقا مرتده، مرتد بشه، این جزء کنیز هستش. و ببینید سر چی؟ چون برمیدید رو شورید به خلیفه زمان، به امام زمان شورید. خب اگه شما این مبنا رو قبول داری در زمان خلیفه چهارم که مردم هم انتخاب کردن، مردم خودشون خواستن، یعنی با همون مبادی خودتون جور در میاد، مردم خواستن، خیلی خوب. مگه عایشه نشورید به امیرالمومنین؟ خونش هدره. مگه معاویه نشورید به امیرالمومنین؟ خونش هدره. مگه جمعی از صحابه نشوریدن به امیرالمومنین؟ خب حالا چرا مالک زکاتشو نداد؟ سرشو بریدین. اما عایشه یا معاویه‌ای که کمر بستن به کشتن امیرالمومنین، کارزار صورت دادن، کار نظامی و حربی انجام دادن، با اینا خونش هدر نیست، بلکه عادلن، بلکه مجتهد هستن، بلکه مقدسن. و اینا همه تناقضات پشت سر هم هستش. قد راحت نقد این مکاتب زیاد سخت نگیرین. مسیحیت رو مقاید نقد بکنی، تناقض در خدا سه تا در اینی که یکی همو بسته، همینو درست بفهمی کل نیاز نیست کل کتاب مقدس رو بخونی. اهل تصنن همین ماجراش این. پس ببینید این حدیثی که من مات لا یعرف امامه مات میتت جاهلیه، این حدیثیه که کاملا بیانی هستش که بالاخره امامی باید باشه و معرفت به او باشه. اگه معرفت به او نباشه فرد به مرگ جاهلیت در دنیا رفت.
تو باشید تقیید تعصبی پیغمبر فهمیش نداشتن
چی؟
مثلا اعتقاد فرد از بود تعصبی باشه، چون ما تو مذهب شیعه بس اعتقاد رو تقییدی نمیدونیم، احکام رو تقییدی میدونیم. آیا مثلا پیغمبر فهمیش در این بابت دارن؟ چون الان مثلا 1,900,600,000,000 مثلا مسلمان داریم که 90% این هم تسلمان هم. یا اینا بهشون نرسیدی یا دارم تعصبی به داستان دارم نگاه میکنم؟ آیا در سرهای سته یا در فرمایشات پیغمبر چیزی بوده مبنی بر اینکه آقا تعصب به این داستان نگاه نکنیم، فردا روز بعد همین داستان رو بخوان شما جواب بدیم؟ یا مثلا اون فرمایش 73 فرقه ای که پیغمبر فرمودن تشیع هم که این مورد رو در واقع صحبت کنیم که آقا اسلام بعد از اون 73 فرقه میشه، فقط یک فرقه و فقط یک دسته اینا به اصطلاح اهل جنت هست که پیرو اشاره میکنم خدا اصلا به امیر المؤمنین، آیا این رو هم در سوره سته نوشته شده؟
فرامون حدیث هایی هستش که بالاخره به عنوان میزان بودن قرآن و نبی مکرم مطرح شده. حدیث سقله، حدیث سقله که نمیتونید خب. یا همین ماجرای جنگ جمل یه ماجرایی کم شیعه نقل کردم، سنی ها نقل کردم، که در جنگ جمل یک فردی بوده در اصحاب از تعمی بوده، این حارس بوده، میاد به حضرت امیر میگه که یا امیرالمومنین این طرف رو صحابه میبینن، یک طرف عایشه زن پیامبر میبینم، یک طرف طلحه و زبیر میبینم، شما رو داماد پیامبر میبینم، حسنه نوه های پیامبر، چنین جایگاه چجوری حق کدومه؟ خیلی جمله تکونیه، که خیلی جمله محکمیه که حسین هیکل نویسنده قدر اهل تسنن میگه بعد از فوت پیامبر هیچ جمله‌ای به این قوی تر از دهانش کسی صادر نشده. حضرت امیر میگه تو سخت در اشتباهی، ان الحق والباطل لا یعرفان بقدار رجال، میگه حق و باطل و رجال نشناس، به اینکه او زنش پیغمبر من، دامادشم، او صاحبشه، حسن نوهاشه، پسر دختراشه، به اینا رو نشناس. بعد از چی میگه؟ حق رو بشناس، اهل حق رو میشناسی، باطل رو بشناس، اهل باطل رو میشناسی. حق و باطل از کجا بشناس؟ حق و باطل رو در فرمایشات نبی مکرم و قرآن برو بشناس، میتونی اینا تشخیص بدی.
خب این میزان در دوران غیبت آدم مشکلات خاصی میکنه.
همین شما نگاه کنید، بالاخره در دوران غیبت
سودانی که مثلا 300 سال پیش اومد ادعای محبوبیت کرد، خب از ظاهر بحث حقی رو داره در واقع مطرح.
ببینین ما معیارهایی داریم بر ادعای محبوبیت که نفر میکنه، همون که یه نفر اگه جذب و آقا میشه دلیل برای که از قرآن و سنت چیزی نمیدونه. ما معیارهایی داریم، نگفتن هر کسی گفت که انا المهدی بود و دنبالش بعد بیانه اقامه میکنیم. میگیم حالا در بحث مهدویت میگیم اصلا اجازه ندادن ما دنبال هر کسی که ادعا کرده من امام زمانم بدویم، ولی اگه خود امام زمان باشه باید ما بیانه به طلبیم و حضرت اصلا نیازی ما به طلبیم، خودشون بیانه ارائه میدن، اصلا قبلی که تشریف بیارن بیانه ارائه میدن. اون صحیحه که یک معجزه هستش خود بیانه یه.
خب نه مثلا بحث ادعای امامت، نه مثلا مثلا جریان حسن صبا،
ببینین هر چی دیگه غیر او باشه غیر معصومه، جریانات غیر معصومه، جریانات غیر معصوم باشه قبلش امام به اون معنای که شما لازم می‌کنید منتخب از نهی خدای نیست دیگه، کاملا روشنه. بعد این تشخیص حجت الهیه، از اونی که تشخیص حجت الهی خود خدا بیانی رو اقامه میکنه و اون فرد مشخص میشه که از نهی خدا هستش.
جسارتا ما هم حارسه که بعد مضمونش بکنم، من دلو عمیق‌ترش بودم که امیرالمومنین هی میان یه سری دلایل بهش میگن و بعد میگه که نمیدونم مثلا کدوم راه درسته، که امیرالمومنین بعد اینو بهش میگن و بعد میگن که در صورت هر چیزی که خودت با اون عقلت فهمیدی برو به سمتش، من نمیتونم تو رو مجبور کنم. به همین مضمون فکر کنم حادثه درست میگم که میگه من نمیتونم تو رو مجبور بکنم، فقط همین راه حق رو دنبال کن، حالا هر طرف که فکر کنی حق.
در حال این چیزی که از تون حدیثی که ذکر کردن فرمودن که گفتن آقا شما معیار حق و باطل شخصیت ها نیستن، خود حقه، حق تا نشناسی ما اهل. ببینیم ما بحثه که باز در روایات دیگه از معصومین زیاد دیدم به نحوه های مختلف، میگن کسانی که با رجال وارد دین میشن با همون رجال هم خارج میشن، با رجال تعصب، شخصیت زدگی، تقلید کورکورانه، با این حال نمیشه دین رو، دین از طریق حجت باید وارد بشید، دین از طریق عقلی که در مسیر وحی، در اثبات وحی به طریقه عقل اونجا باید ورود پیدا کنید.
بس تعصب هم نگفت، پیغمبر فرمود از باب تعصب دارن اما متأسفانه داستان
بله ما فراوان روایاتی داریم که در ارتباط با مذمت تعصب. ها تعصب دو جوره، یک تعصب مثبت داریم، یک تعصب منفی داریم. تعصب مثبت نسبت به اینکه پشتوانی و محکم بودن در مسیر حق خوبه، ولی معمولا تعصب جهت منفی استفاده میشه. یعنی چی؟ یعنی شما
عقلانی نیست ولن فعل تعصب.
من تعصب منفی داریم دیگه، تعصب
متعصب تو مسیر درستم باشه میشه افراط.
نه به این تعصب دو جور داریم، تعصب منفی داریم که آقا من مثلا علاقمند به شما هستم ولی باطنم از شما نبینم سهه میذارم، میگم که برای حق و پشتیبان شما هستم و اگر چیم عقلا هم به من اثبات بکنن شما مشکل داری، میگم نه آقا ایشون حجت مثلا بر من حرف باطلی، تعصب باطل. یا شما رسیدی مثلا به امام زمان، به امام زمان رسیدی، حالا بد و بیرادان میگن این محکم بودن در جهت حق گاهی اوقات تعبیر شده به تعصب، میگن تعصب داره، تعصب مثبت داره، یعنی دفاع کورکورانه نمیکنه، دفاع به حق میکنه، مقتدره در دفاع از حق، اشکال نداره. یک بحثی رو من داشتم 10 سال پیش بودش، خانومی یک بحثی ما کردیم روی فضای مجازی در مورد تعصب، یک مناظره شده، یه مناظره شده هستش که ایشون می‌خواست بگه که تعصب منفیه، من براشون ذکر کردم که تعصب دو جنبه داره، اگه تعصب بی معنا باشه درسته، بی معنا باشه باطل. بعد اونجا هستش و روایات هم داریم توی زمینه ها، روایات هم مثبت داریم،
تعصب مثبت
مثلا
تا اون دفاع دیگه
مشکل نداره، مشکلی نداره، تعصب
ما
مون
نداره، این فرضیه که این مثبتم مثبت نیست اون میذاریم که اگه 14 معصوم چون مثبت دائمی هستن، این لغتش لغت
بدیه. خب نه اذا ذکر کردم معمولا ببین الان بیشتر جهت منفیش استفاده شده، ما گیری سر این واژه که نداریم که میگیم آقا بی معنا تعصبم اشتباه خب. پس ببینید قسمت اول عرایض من به اتمام رسید، بحث چی بودش؟ امامت عامه. حالا در پارت بعدی وارد امامت خاصه میشیم، امامت خاصه که اولین اونها چی؟ اثبات ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.